و کارای ترجمی رو به این باید مثال بزنیم که چقدر میتواند از تسهیلات اجتماعی رو به سمت خودش جلب بکنه. خودش تجمیع رقم زده، اما همین تجمیع که رقم زده کاراییش چقدر است، این هم با هم تفاوت داره. مثل حجم آبی که پشت سد جمع میشه، از لحاظ کمی حجم هست، اما از لحاظ فشار هم یه فشار خاصی رو داره که این فشار اضافه بر اون حجم هست. این حجم یه سد یک مقیاس، فشار هم که به سد وارد میکنه یک امر دیگری است. این رو من تعبیر ازش میکنم به قدیمی ترازوهایی بود، مثل این باسکولای الان ما، که وقتی یک طرفش یک 10 گرمی قرار میدادی، یک 10 کیلویی رو میتونستی وزن کنه. حالا با یک تجمیع خاصی چیه؟ مثلا فرض کنید 10 گرم باشه، این 10 کیلوه. ولی وقتی میشه 20 گرم تا 200 کیلو میده، پس فاصلش نسبت تساعدیه. اینجا که میره، این هم اگر تونست از تجمیع سرمایه یک حدی رو اضافه بکنه، به صورت تساعدی امکانات اجتماعی رو سمت خودش جلب میکنه. شرایط تسهیلات بانکیش، شرایط این که من میتوانم اینقدر هزینه بکنم و اینقدر مدیریت اقتصادی رو به عهده بگیرم، لذا شرایطی رو برایش فراهم میکنه که این تجمیع رو کارا هم بکنه. باید دو تا قاعده که به نظر میرسه تو شرط هیچ کدوم دو تا قاعده به رسمیت شناخته نشده، گرچه امروز با شورای نگهبان ما این رو الان پذیرفتیم و عرضم به خدمت رو الان هم نمیخوایم نسبت بهش خدشه وارد بکنیم، اما ساختاری است که اجازه برای این تمرکزه رو داره نهادی نمیکنه تو سیستم. و یعنی تو شرکت شرعی رضایت هر کدوم از شرکا ولو به سهم خیلی کم در مدیریت کل و تصرف کلش حاضره. نمیتونم به کسی بگه تو مثلا 1000 تومن داری نسبت 10 میلیارد تومن، پس بیشتر از 1 لیوان مثلا تو سهم نداری. نه، این 1000 تومن کل این مال پخشه به صورت اشاعه و همچنین رضایتش هم باید حاضر باشه. به هر میزان که رضایت سلب بشه، قدرت تحرک شرکت اگر به صورت شرعی باشه باید گرفته بشه، باید رضایتشو بگیری بعد تصرف کنی، هی منکول به رضایت طرف میشه، به رضایت شرکا میشه. اگر این رو نخواهیم بپذیریم، شدیداً تمرکز در ساختار اجتماعی کنار گذاشته میشه و این شدیداً متفاوت هست با جایی که ما بگیم مالکیت شخصی رو اسلام به رسمیت میشناسه. بله، کاملا مالکیت شخصی رو اسلام به رسمیت میشناسه، اما این مالکیت شخصی با مالکیتی که ما به عنوان بخش خصوصی با این قاعده به رسمیت میشناسه، در این راست متفاوته. میتونه امیرالمومنین باشه که ثروتمندترین فرد مدینه هست و عرضم به خدمت شما کنش اقتصادی هم دارن و اسلام دلشو نمیگیره. الان هم به هر میزان که کسی بتونه کار انجام بده و تولید اقتصادی داشته باشه، خودش مالک هست و این مالکیتشو میتونه اعمال بکنه. یعنی مالکیتشو نمیخواد بگیری، مالکیت شخصی دلش گرفته نمیشه، اما این مالکیتی که به اسم شرکت میخواد یک شخصیت حقوقی درست بکنه که آخرش هم همون شخصیت حقوقی جدای از مالکش خودش هویتی داشته باشه، این رو به نظر نرس اسلام نمی‌پذیره. تو سطح دوم، بانک میاد اینو تبدیل به اندام میکنه. یعنی چی؟ یعنی سرپرستی موضوعات اقتصادی میکنه. به کدوم بخش من الان تسهیلات بدهم که اون بخش قدرت پیدا بکنه؟ اگر ارزم به خدمت شما دست کاری غیر از پا انجام میده، طبیعتا بخش کشاورزی کاری متفاوت از بخش صنعت انجام میده. و من هم باید به بخش کشاورزی برسم، هم به بخش خدمات برسم، هم به بخش صنعت برسم. بانک میاد تمرکزی که تو شرکت با اتفاق افتاده رو توی مقیاس کلان تبدیل به اندام میکنه و این اندامی که درست میکنه با بانک مرکزی که نسبت بین موضوعات رو سرپرستی میکنه، کار قلب خون میرسونه به اندام. یعنی میگه بخش کشاورزی چه نسبتی باید به بخش اقتصاد داشته باشه؟ اون تکلیف میکند که بانک ها میتوانند اینقدر از تحصیلاتشون رو به این اختصاص بدن، اینقدرش رو به اون اختصاص بدن، بیشتر از اون حقی ندارن که این کار انجام بدن. چرا؟ چون نسبت بین موضوعات اقتصادی برای ما مهم هستش. چون بعدا من همینجوره، خونی که به مغز میرسه حجمش و اندازش و فاصله زمانیش خیلی بیشتر از خونی هست که به پا یا بقیه اندام لازم هست برسه. از مقدار خون که به اعضای مختلف میرسه یکسان نیست، برای اون که قلبش یکیست و یک جوه چی میکنه با گروه میگه که اولی چه مقدار به کجا برسه. اینم بس. قسمت دوم، قسمت سوم هم مدل برنامه است که اینجا دیگه موضوعات اجتماعی رو نظم میده. یعنی چی؟ یعنی سیاست چقدر سهمبری داشته باشه، فرهنگ چقدر سهمبری داشته باشه، اقتصاد چقدر سهمبری داشته باشه. من الان چقدر لازم هست که از این مالیاتی که دارم از سیستم میگیرم بدم به بخش دیپلماسی، چقدر لازمه بدم به دانشگاه یا پژوهشگاه ها. با این سیستم اقتصاد میاد محور کنش اجتماعی میشه و سیاست رو در خدمت خودش میگیره، علم رو هم در خدمت خودش میگیره. من میگویم که چه نیازی دارم در تولید علم و دانشگاه باید مثالش پژوهش کنند، چه نیازی دارم برای آموزش پزشکی که به دانشگاه بگویم که شما چقدر رو دانشجوی پزشکی بگیرید، تو کدوم بخش بگیرید. همه این مجموعه سیستمی که آورده جلو و سوار کرده تو مدل های برنامهش میگویه که چی؟ تکلیف بخش های دیگه همتراز اقتصاد چیست؟ سازمان مدیریت برنامه ریزی در مجموعه ساختار جای قرار میگیره که چیه؟ نسبت بین سطوح مختلف رو تعیین میکنه. و البته در غرب مثلا عرض میکنم این قسمت به دست مثلا فدرال رزرو ممکنه باشه که اعظم خدمت شما یک کاری بالاتر از بانک مرکزی در امریکا بخواهد برامتش بذاریم اونجاست، یا کارتل های بزرگ اقتصادی ممکنه این کار را انجام بدن که چی؟ که خودشون هم حزب دارن، هم رسانه دارن. پس چند تا کارتل ممکنه وجود داشته باشن که بگیم از مجموعه اینا حزب جمهوری خواه داره در میاد، یا حزب دموکرات داره در میاد، یا حزب فلان داره در میاد، و ارزم به خدمت شما بنگاه های اقتصادی هم داشته باشن. پس اونی که داریم میگیم ضرورتا سازمان مدیریت برنامه‌ریزی که حاکمیت دولت هست ممکنه نباشه، اما اینکه موضوعات اجتماعی یعنی سیاست فرهنگ اقتصاد چقدر بهشون تخصیص داده بشه و چه بازخوردی ازشون گرفته بشه، اونجا ما میگیم اونجایی هست که دارن مدل برنامه ها رو مدلینگ میکنن. خب من اجمالاً اون فضایی که برای نظام سرمایه داری به نظرم میرسید، چون قبلاً هم توضیح دادم سعی کردم شرح بیشتری ندم، عرضم به خدمت شما که اینجا خلاصه میشه. سه تا قسمت اول، سه تا قسمت دوم، سه تا قسمت سوم. من قسمت اول رو بذارید سوخت رسانی که چیه؟ انگیزه درست میکنه اینجا، انگیزه برای تولید درست میکنه. مکانیزم عرضه و تقاضا شما بگید
مثلا سیستم برق‌رسانی، اینجا بگید مکانیکی.
البته وقتی به این سطح میرسه چون سیستم کامل میشه دیگه ارگانیک میشه، دیگه ماشین نیست. به همین دلیل دیگه گفتیم سلول، اندام، قلب، این مدل برنامه رو بذاریم مغز. درسته که امریکا با یک حیله جهانی ارزش رو بر همه کشورها حاکم کرده، اما اینکه نمیتونیم برش گردونیم، شاید بتونیم یه منطقی رو پشتش ببینیم که کشورهای دنیا اگر با هم تباطو هم بکنن حاکم بر نیاز ارزای جهانی نمیشن. این تولید نیاز ارزای جهانی رو اگر ما اومدم رفتن که ما استقلال رو اگر بتونیم تو همه ابعاد داشته باشیم، به نظر میسه باید به اینجا ما دسترسی پیدا بکنیم که ما بگوییم دنیا چه چیزی نیاز دارد و این نیاز رو چگونه میتوانیم برآورده کنیم. اگر این اتفاق برای ما بیفته، یا شاش میتونه ارزم به خدمت شما به سمت مرجعیت بره، میتونه سودآور برای کالامون باشه. چرا؟ چون غالبا در جایی که کسی به نیاز ارضا دسترسی پیدا کرده، کالاش هم کالای خاصه، کالایی تو سطح پیشرانی نیازهای جهانی، تولید دانش مثلا میکنه، کالایش کالای دانشیه. ارزم به خدمت شما، یا ارزم به خدمتون، اگر موبایل هم تولید میکنه، آخرین تکنولوژی هایی هست که همه دنیا ممکنه تا 10 سال آینده نیاز رو به این داشته باشن و همه تولیدات خودشون رو میخوان بر اساس این تنظیم بکنن. به همین دلیل ارزم به خدمت شما، قدرت ارزششون با یک تباطع جهانی بعید میشه به همش زد، الا اینکه ما توی قسمت ورود پیدا بکنم. اگر توی چارچوب بیان داشته باشید استفاده میکنم، اگر نه وارد فاز دوم که بحث وضعیت ایران هست و ما عرضم به خدمت شما با انقلاب اسلامی سعی کردیم توی اینا یک خلالی وارد بکنیم و این رو نپذیریم مجموعش رو و ببینیم کجاهاش رو تونستیم دست بذاریم، کجاهاش رو نتونستیم، که اون جایی که تونستیم طبیعتاً به سمت عدالت حرکت کردیم، اون جایی که نتونستیم چالش امروز ماست. که اگر این رو توجه داشته باشیم، اون وقت شاید بیشتر مشکل کشور رو مشکل ساختاری ببینیم، نه نیروها و افرادی که میخوان عمل بکنن و مجریان. اگر ببینیم که ما باید به این موضوع دست میزدیم و حواسمون نبوده بهش، ولی اون یه مدیری هم فراست داشته باشه، اینجا خفلت میکنه، ببینه هر چی کاری هم کردی و زیر پاش خالی شد و کار جلو نرفت. خب حالا انقلاب اسلامی کاری را انجام داده؟ اول اومده توی این آخری محرومیت یه دخل و تصرفی کرده، گفته یک موی کوخ نشین به همه کاخ نشین ها میارد. لذا ما اجازه نمیدیم کسی که انقلاب کرده تو محرومیت بمونه. تعریف فقر رو عوض کرد، تعریف فقر و محرومیت رو تغییر بدیم. تو این قاعده هر کسی حق مصرف داشت که بتواند در تولیدش حداقل یک مشارکتی داشته باشه. یعنی اگر تولید صنعتی ندارد، حق مصرف صنعتی نخواهد داشت. تو قابل سرمایه‌داری اینو گفت. تولید صنعتی هم می‌کرد، مصرف صنعتی به اندازه تولیدش باز نمی‌کرد، یعنی باز کمتر بهش اختصاص می‌دادن. یعنی اینو توجه بکنید، اگر یک کشوری گفتن درآمد سرانش بالاست، به معنای این نیست که همه طبقات دارن با هم مصرف میکنن و میتونن نسبت به این مصرفی مشارکت داشته باشن. این درآمد سرانه داره برای دهک بالا ارزم به خدمت شما سودآوری میکند، و البته وقت سودآوری برای ما بکنن تو برآمد کشور که میخوان ضرر رو تقسیم بکنن به همه ارزم به خدمت شما از لحاظ اسمی تعلق میگیره، وگرنه از لحاظ حقیقت درآمدی داره به قشر بالا اختصاص پیدا میکنه. بر این فضا اگر کسی درآمد صنعتی بخواد داشته باشه، این طبیعتا باید تولیدش توی سطح باشه، اگر نه درآمدش اجازه نداره توی سطح باشه. ما علکی درآمد به کسی نمیدیم. حالا انقلاب اسلامی گفت از نداره درآمد رو هم اجوری میخواد ندید ندید، گرچه اونجا هم گیر داده ها، تو دو تا قسمت انقلاب وارد شد. اما من اجازه نمیدم که شما این ابزار تحقیر اجتماعی قرار بدید. برخورداری از حداقل منابع که تعریف این حداقل چی داره تعیینش میکنه؟ عدالت. این که عرضم به خدمت شما متوسط چگونه هست. در ابتدای انقلاب وقتی به کمیته امداد میخواستن جهیزیه برای افرادش بدن، یخچال و لباسشویی و قالی و اینها تو سبدش آمد. قبل از انقلاب اصلا این تو سبد اینها نبود، تو سبد محرومین هم نبود. طبیعتا روستاهای ما دیگه باید برق داشته باشن، باید راه داشته باشن، باید آب شرب داشته باشن. روستایی هم هست که تولید صنعتی باز نداره، اما راه رو ما براش لازم میدونیم تو شاخص عدالتمون. استفاده از برق و تلویزیون و اینها رو نرو لازم میدونیم، و مدرسه و دانشگاه و اینها هم صرف اقتصادی ولو نداشته باشه جزء شعار عدالته، باید اتفاق بیفته. همچنین دولت مسئول مسکنشون هست، مسکن باید داشته باشن. همچنین خودش مسئول مایحتاج عمومی میدونه دولت، برنج و شکر و عرضم به خدمتش گوشت و سیب زمینی پیاز و موزه و این چیزایی که الان تا امروز هم ما بهش مبتلا هستیم. بهداشت که ضرر نداره نسبت به درمان کسی، عرضم به خدمت شما طبقات درست بکنه. همه مملکت نسبت به این عرضم به خدمتتون باید حاضر باشن. لذا تعریف فقر و محرومیت رو وقتی عوض کردیم، به تعبیر دیگه داریم به این دست میزنیم. به صورت ماهانه چیزی تو جیبش نمیریزیم، اما اون یارانه پنهانی که هی ازش دم میزنن، این به عنوان شعار عدالت به همه داره تزریق میشه. درآمد ماهانه به کسی اختصاص داده نمیشه، اما یارانه پنهان تابع شعار عدالت داره به همه اختصاص داده میشه. و الان طبق عمومی هم هست، کسی ازش یه کوتاه نمیاد، نه مردم ازش کوتاه میاد، نه حاکمیت میتونه این رو نادیده بگیره. هر کجا که میان نادیده بگیرن، هم رهبری فشار میارن، هم مردم فشار میارن، هم خودشون توی فشار اجتماعی گیر میکنن. و به نظر من راست و چپ هم نداره. بعد نیست این عرض بکنم خدمتون، سال 97 هم دولت آقای روحانی بود، توی همچین جلسه خدمت آقای بحرینی بودیم. ارزم به خدمت شما خودشون نماینده مردم مشهد و متدین اصولگرا. این جمع شاهدن که دو جلسه ایشون از آقای روحانی سعایت میکرد که ایشون اجازه نمیدهد که ما نرخ بنزین و حامل‌های انرژی رو به 5000 تومان برسیم. و یه سلالی هم میابود که تولید ارزم به خدمت شما انرژی تو جهان این قیمت هست، اینجوری باید باشه و الان همش داری ضرر میکنیم. و ما با آقای لاریجانی گفتیم، آقای لاریجانی گفت من با آقای رژیم که میگم شون زیر بار نمیره، اون موقع 1000 تومان بشه 5000 تومان. و اینو به عنوان یک فضای تقابل اصلاح طلب و اصولگرا داشتیشون مطرح میکرد. خب من اونجا ازشون پرسیدم، گفتم این یک دور باطلی هست که ما هر چند سال یک بار تو هر دولتی بوده داشتیم، هر چقدر شما بخواید این رو تغییرش هم بدید دوباره بیاید سر یه خونه این، دوباره میبینید که فردا همین به عنوان یک موضوع تبدیل به یک مطالبه عمومی میشه، همه هم به صورت هماهنگ همه اجناس رو بالا میبرن، تأثیرش رو تورم دوباره جوری میشه که این ارزش این 5000 تومانی که شما برای یه لیتر بنزین قرار داده دوباره چی میشه؟ میشه همون 1000 تومانی که 3 سال قبل گذشتهش بوده. و شما در این فکر بکنید که چرا ما دچار تورمیم، نه اینکه بگید الان به اینجا مشکل برخوردیم الان این کار انجام بدیم، به این مشکل برخوردیم این کار انجام بدیم. و یه خاطره دیگه، جناب آقای امیرآبادی نماینده قومشون هم اصولگرا هستن، 6 ماه مانده به پایان دولت آقای روحانی، ایشون میگه این ارز 4200 تومن داره شبه کشور رو میشکنه، ما داریم یه فکر بکنیم که اگر این امروز این فکر نکنیم 6 ماه دیگه انقلاب نیستش با این تعبیر. من از آن میگم که شما هر وقت که از دو نرخی فاصله گرفتید دوباره اقتضای عمل شما رو مجبور کرده دوباره دو نرخیش کنید. چرا؟ چون نتونستید بگید که بازار داره و چه چیزی واکنش نشون میده دوباره این حد از تورم برای شما به ارمغان میاره. و شما این کار انجام میدید، دوباره فردا روز مبلغ که قرار دادید اووردید چنارش کردید دوباره مجبورید جلوشو بگیرید، بازار هم بذارید داره خودش بره، دوباره مجبورید دو نرخیش کنید. و اون موقع آقای خامنه‌ای خب طبیعتا نماینده مجلس بود، یعنی دولت شکل نگرفته بود، بهشون گفت شما میاید مجلس همه محصول؟ گفتم آره میام، ولی هیچ پیگیری نسبت به اون مسئله اتفاق نیفتاد که مجلس چه مطالبه ای از دولت داشته باشد. لذا فضا دوباره فضای درگیری راست چپی شد، اصولگرا و اصلاح طلب شد. حالا عرضم اینه که ما به وسیله شعار عدالت آمد یارانه پنهان در کشور برای رفع فقر و محرومیت مطرح کردیم و اینکه این آغازی شد بر اینکه حسد اجتماعی بهش چی بشه خلل وارد بشه. اون وقت توی این ساعت هم آمدیم گفتیم این فاصله ای که بین دهک ها هست تو درآمد این همیشه باید کم بشه، مهمی دقدقه در حاکمیت ما مطرح بوده. لذا یک کنش طبیعی مردم ایران نشون دادن که آمارش هم در سطح کشور ما بسیار بالاست نسبت به آمار جهانی، شاید ما جزء کشورهای اول باشیم، من این آمار رو دقیق الان ندارم ولی یکی از دوستان فکر میکنم خدای مقصودی بودن این آمارش رو گفتن، به نظرم بود اول بودیم که ما بیشتر کسانی که در کشور ما اشتغال دارن خیش فرما هستن، وابسته به دولت به معنای اینکه کارمند دولت باشن، یا بنگاه های بزرگ اقتصادی نیستن غالبا. بله فکر کنم 1,300,000 کارگاه شما فکر می‌کنم آمارش باید داشته باشه و 1,500,000 نفر چی باید داشته باشه؟
موزن میلیون نفر بیرون فرما دارم، دست میلیون نفر تو کارفرما دارم.
نه کارفرما دارم، بزرگ و کوچیکش منظورمه. یعنی چقدرشون ما چیزای کوچیک داریم، یعنی غیر متمرکزن. چقدرشون ما بیشتر تمرکزهای ثروت رو که داریم، چقدر از جمعیت اشتغال ما به اونجا چی داره؟ هفت و نیم میلیون در کارگاه بزرگ. سطح تعریف متوسط بزرگ چیه؟ بالای 50 نفر. اون وقت کل کسی که اشتغال دارن چیه؟
هره اونه که بینه تردازن 15 میلیون نفر.
15 میلیون.
5 میلیون نفرشون بیشتر باشه.
5 میلیون.
9 میلیون. 4 میلیون نفرم دولتی داریم.
4 میلیون.
تقریباً 5 میلیون نفرم بدون بیمه داریم. یعنی تقریباً
5 میلیون. خب الان دیدی باید بیشتر شد که دیگه خیش فرمه هاش این بدون بیمه هم خیش فرمه دیگه درسته؟ یعنی باز موازنه رو برد کنم بعد مجموعه شم باز این بیشتر از 15 میلیون شد چون 16 و نیم شد
شما شاغله اون 24 میلیون نفر
حالا شما گفتید دولتی 4 میلیون خیش فرماها 5 میلیون 9 میلیون 9 میلیون و 7 میلیون میشه 16 و نیم این 15 میلیون رو باید عوضش کنیم
در دولتی دو زن 15 میلیون نیست کنیم 15 میلیون فرام اجتماعی یعنی جهه دولتی هم
خب یعنی اینا نفش 15 تا دونیم دیگهش کجاست این؟
دونیم دیگه کارگاه نمیشید
آها آها دونیم کارگاه کوچیک خب این کارگاه های کوچیک هم زیر 50 نفر رو میگید یا 5 نفر
زیر 50 نفر هم که اغلبشون زیر 10 نفر
اغلب زیر 10 نفر من بنظرم با این چیز این باز داره تعریف میشه و عرضم به خدمت شما یاران پنهان هم که به کمک این آمد دولت هم کارکنانش رو هی اون رو تصویب میکنه که هی نه تعدادش هزینه هاشون رو ببره بالا به دنبال یه چونه بزنه این درآمدشون بیاد بالا و حقوق حد اول حقوق و دستمزد هم اینجا داره خودش رو نشون میده کاری که شما توی وزارتخونه انجام بدید این برای این قسمت هستش پس ما در این تصرف کردید انقلاب در این تصرف کردید در این هم رو تصرف کردید اما اتفاقی که افتاده و ما حسابش بی‌توجه هستیم به نظر ما میرسه توی قسمت بالا ما مشکل اساسی داریم با اسم این که اسلام من اجازه اینو پاکش کنم اسم این مسئله که اسلام با رفاه مشکلی ندارد با تولید علم مشکلی ندارد با تکنولوژی مشکلی ندارد با پیشرفت مشکلی ندارد آخرین دستاوردهای تولیدی از تمدن رو با نمایشگاه ها مراکز مصرفمون با دانشگاه ها و مراکز علممون و حتی خود حاکمیت وارد کشور میکنه و بیشترین اثری که این داره در ما میگذاره به دلیل اینکه این قسمت پایین رو آوردیم بالا تقاضای عمومی که زیاد شده اون بخش تو قسمت مصرفی ظهور و بروز پیدا کرده. مثال میزنم. آمدیم گفتیم دهک بالا بره بالا، این جلو سخت براش درست نکردیم با همین چیزایی که من دارم عرض میکنم. دهک پایین هم این سمت رو نداشته باشه، این سمت رو داشته باشه. لذا حجم تقاضا همیشه وجود داره و کنترل رو عرضه، چون اون بالا رو عرضم به خدمت شما هی داره متنوع میشه و جدید میشه. خود دنیا هم به این نمیپردازه که هر چیزی که جدید همه مصرف کنن که، اما شعار اداره رو میگه همه توقع مصرف رو دارن و ما هم باید بهش بپردازیم. لذا شعار عدالت در سطح عمومی جامعه منتشره. از اون طرف به هر میزان که ما در نیاز جدید مدرنیته این رو در کشور میدمیم، به همین میزان تقاضای عمومی روی وارد میشه. اون وقت اگر فاصله بین این دوتا هی کم شد، یعنی شما جلوی حسد رو گرفتیم، از اون آرام حفظ اجتماعی رو بالا بردیم، توازن اجتماعیتون به هم بخوره. اگه توازن اجتماعیتون به هم بخوره، قیمت عوامل تولیدتون دستخوش تغییر میشه. یه متغیرتون کار بود، یه متغیرتون سرمایه بود، یه متغیرتون تکنولوژی و تکنیک بود، آخرش هم کار کالا باشه. اینجا با این فضا الگوی درآمد که شدیداً دستخوش تغییر شد، فاصله که کم شد انگیزه برای تولید شدیداً کاهش پیدا میکنه، چون تحریکش اتفاق نمیفته، تحریکه داره پاسخ داده میشه. فاصله بین تحریک و تحرکه شکل نمیگیره. اگر این اتفاق نیفتد همیشه مصرفتون بر تولیدمون چیره میشه، اون وقت میگیم از خارج وارد کنیم، یعنی واردات میشه مثبت. اون وقت این نرخ کار به وسیله خیش فرما و فشاری که دستگاه حاکمیت عدالت خواه میاره، هی داره چیکار میکنه؟ تو عوامل تولید حاضر میشه نرخ کار، از نسبت بین کار و سرمایه تکنولوژی پیروی نمیکنه. این میگه من باید اصل باشم. این سیستم هم که میگه کی باید اصل باشه؟ سرمایه باید اصل باشه. اگر سرمایه سود خودش رو نداشته باشه چیه؟ ورشکست میشه تو موازنه جهانی. رضا این هی سود خودش رو میبره بالا تو کالا، این هم هی دستمزد خودش رو میبره بالا. قیمت تمام شده کالا برای ما همیشه بالا باید میسته تو مقایسه جهانیش. اون وقت غالب مردم ایران، منظورم از غالب یعنی میخوام بگم یه سهم بالایی، وقتی این عدم توازن ارزی شکل بگیره، یعنی وقتی اگه قرار شد تولید ما کمتر از مصرفمون باشه، مصرفمون بیشتر باشه، منظوریم از نفت بکنیم دیگه، یعنی او بیاد هی ساپورت بکنه، یه منبع خودآزادی که داریم بیاد هی ما رو ساپورت بکنه تو مصرفمون. وقتی این اتفاق بیفته، اون وقت اون چیزی در کشور تعیین کننده قیمت هست که بتونه تعیین کننده مصرف عمومی باشه، و اون نفته، و اون دلاره. لذا مکانیزم ارز و تقاضا بین ریال و دلار همش دچار تنش هسته.